أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعها وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید مجلس ما رو مورد لطف و عنایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی از نکات دقیقی که در قرآن و معارف بیان شده، معارف اهل بیت علیهم السلام، این است که خدای متعال از جمله مقدراتی که برای معصومین علیهم السلام فرموده تو این عالم، اونها رو مبتلای به فتنه دشمنان کرده. اصل تنزل معصوم تو این عالم برای چه بوده، برای چه آمدند؟ خب برخی میخوان بگن ائمه علیهم السلام در این عالم تنزل پیدا کردن تا عبادت کنند و با عبادت خودشون به کمال برسن. من منکر این نیستم، ولی خیلی هم برام روشن نیست. گمان حقیر این است که نزول اجلال معصومین تو این عالم و تنزلشون تو این عالم برای شفاعت بوده، برای دستگیری بوده. البته شفاعت به همون مفهوم وسیع خودش، یعنی برای اینکه مردم رو به مقام بندگی و توحید برسونند، برای اینکه حجاب ها رو از جلو چشم مردم بردارند، برای اینکه حقیقت رو برای مردم آشکار بکنند، در این عالم آمدند، لباس بشر پوشیدند، با ما هم نشین شدند، برای اینکه دستگیری کنند و راه توحید باز بشود تو این عالم آمدند. خب بنابراین اگر فتنه ای و امتحانی هم هست، برای همین مسیر و برای همین جهت است که باید در مسیر هدایت مردم برای اونها فتنه های سنگینی پیش بیاد و اونها پای این فتنه ها بیستند تا با صبر اونها، با استقامت اونها، حقیقت در عالم ظاهر بشه و نفوس مستعد بشن برای اینکه حقیقت رو قبول کنن. در تحلیل حادثه عاشورا به عنوان مثال عرض میکنم، این مطلب رو شنیدید، مکرر شده که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام به دنبال یه دولت مستعجل نبود که حالا بخوان مثلا بنی امیه بره کنار به دنبالش دولت ائمه علیهم السلام بیاد، چون دولت ائمه علیهم السلام موطن اصلیش قلوب مردمه، باید قلوب مهیا بشن برای اینکه این حقیقت ولایت رو بپذیرند و فریب شیطان و ابلیس و دستگاه ابلیس رو نخورند. و این میطلبد که امام علیه السلام به شهادت برسند و با اون شهادتی که با اون کیفیت خاص است، یه جنگ تمام عیار اخلاقی بین جبهه حق و باطل هست، ارتقاء وجدان تدریجاً تو طول تاریخ پیدا بشه و زمینه پیدا بشه برای اینکه دولت اهل بیت علیهم السلام محقق بشه در عالم در عصر ظهور. بنابراین عبور ائمه علیهم السلام از این عالم و دستگیریشون و هدایتشون و شفاعتشون همراه با فتنه و ابتلاعات سنگین بوده و خدای متعال این رو براشون مقدر کرده که باید همراه با امتحان و فتنه خودشون عالم رو عبور بدند و مسیر عالم رو به سوی توحید باز بکنن. این آیه نورانی رو مکرر خونده اید و شنیده اید. خدای متعال در سوره مبارکه فرقان هست میفرماید که وجعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. خدای متعال میفرماید ما بعض شما رو برای بعضتون فتنه قرار دادیم، آیا پای این امتحان و فتنه الهی می ایستید؟ بعدم خبر میدهد که خدای متعال از قبل بصیر بوده و میدانست سرنوشت رو که آیا این پایداری اتفاق میفته یا نمیفته. من یه روایت رو ذیل این آیه بخونم و بعد عرضم رو ادامه بدم. روایت از وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، از امام باقر علیه السلام. قال جمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اهل بیتشون رو جمع کردن. حالا نام بردن امیر المؤمنین فاطمه زهرا و حسنین سلام الله علیهما رو جمع کردند. فاغلق علیهم الباب، در رو هم بستن. مسئله سریست، خصوصیست، نباید افشا بشه. بعد فهمودن ای اهل من و اهل خدا، یا اهلی و اهل الله، خدای متعال سلام به شما میرساند. و این جبرئیل از تو مجلس کنار ما نشسته، سخنی رو از طرف خدای متعال آورده. خدای متعال میفهمد من دشمن شما رو برای شما فتنه قرار دادم. فما تقولون، آیا آمادگی دارید برای این افتتان و امتحان و فتنه شدن اونها و یا نه؟ عرضه داشتند که یا رسول الله ما صبر میکنیم پای این فتنه الهی و ابتلاء الهی و اون قضا و تقدیری که خدای متعال مقرر فرموده تا پایان عمر میستیم و سعی میکنیم به اون ثواب الهی راه پیدا کنیم. ما از خدای متعال شنیده ایم که تمام خیر رو به صابرین وعده داده، بنابراین ما پای این امر میستیم. فبکا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی سمع نحیبه من خارج البیت. حضرت گریه کردن وقتی این قول داده شد و بنا شد تحمل بکنند. حضرت اون صحنه ها رو دیدن، صحنه های ابتلایی که خدای متعال بنا شده پیش بیاره و اهل بیت بنا شده بایستند پایداری بکنند، به طوری که صدای گریه حضرت از بیرون خانه شنیده شد. بعد این آیه نازل شد، همین آیهی که تلاوت کردم، و جعلنا بعضکم لبعضن عدو لبعضن فتنه، ما بعضی رو برای بعض دیگر فتنه قرار دادیم، امتحان قرار دادیم. اتصبرون، آیا پای این امتحان پایداری و صبر میکنید؟ و کان ربک بصیرا، پروردگار تو بصیر بوده که در این حدیث فرمود خدای متعال میدیده، میدانسته که انهم سیصبرون، همونطوری که گفتن پای وعدشون به خدا ایستادن. پس ببینید یک قول و قراری گرفته شده برای اینکه یک امتحانی رو بعد تو این عالم پشت سر بگذارن، صبر بکنن، پایداری بکنن تو همون مسیر دستگیری و هدایت مردم. و با پایداری اونها در این فتنه است که هدایت مردم ممکن میشه، بلای اونها بستر هدایت مردم هست. کما اینکه در زیارت حضرت صدیقه طاهره خونده اید که یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از اینکه خدای متعال شما رو تو این قالب بیافریند شما رو مورد امتحان قرار داده و شما رو صابر بر اون امتحان یافته. اون امتحان شاید همین فتنه های سنگینی است که در مسیر شفاعت و هدایت مردم باید تحمل بکنن. نمیخوام بگم این امتحانی که بین اونها و خدای متعال واقع میشه در ترفیع درجه خودشون نقش نداره، چرا؟ ولی شاید یک چهره مهم این امتحانشون مسئله هدایت و دستگیری است. در بعضی روایات هست، حالا ببینید ذیل این آیات سوره مبارکه عنکبوت که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج خیلی اصرار کردند که خدای متعال این فتنه رو بردار، داستان سقیفه این امتحان نشود. خدای متعال فهمود این شدنی نیست، این امتحان باید اتفاق بیفته. یعنی حضرت میخواستن راه ما آسان بشه. حالا عرض میکنم خود اونها که استقامت میکنن نگران ما بودن دیگه، میخواستن راه آسان بشه. خدای متعال فهمودن این نمیشه، بعد صفوف از هم جدا بشوند. حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم همینقدر که بگن ما ایمان آوردیم، ما خدا رو قبول داریم، ما راه خدا رو قبول داریم، مورد امتحان قرار نمیگیرن. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. باید اونایی که در ادعای بندگی صادقن از اونایی که در ادعای بندگی کاذب هستن صفشون از هم جدا بشه. این امتحان سنگین برای این امر هست. پس این نکته اول که یک ابتلاء سنگینی رو ائمه علیهم السلام اولیاء الهی پذیرفتن تو این عالم، ابتلاء به دشمنانشون که امتحان بسیار سنگینی هم هست. تو این امتحان سنگین که پذیرفتن و قبول کردن و ابتلاء عظیم، پر این امتحان امت رو هم میگیره. وقتی اونها مبتلا به دشمن میشن، کسانی که دنبال رو اونها هستن تو این صحنه قرار میگیرن، تو این امتحان قرار میگیرن و این امتحان دامن اونها رو هم میگیره. اصل امتحان مال اونهاست، اصل امتحان سقیفه، اصل امتحان احراق بیت، این امتحانا اصلش مال وجود مقدس امیرالمؤمنینه. منتها ماها هم طبیعتاً اگر بخوایم دور و بر حضرت باشیم، این امتحان پرش ما رو هم میگیره. ما بعد تو این امتحان سعی بکنیم که پایداری بکنیم، بایستیم در این درگیری که بین امام علیه السلام با جبهه مقابل هست، ما هم بعد به نامونو بریم بگذاریم که کنار امیرالمومنین بایستیم و تحمل کنیم تا این صحنه ها بگذره. خب عنایت بکنید، خود اونها بی تردید پای این صحنه می ایستند، استقامت میکنند، همینطوری که آیه رو الان تلاوت کردم، اتسبرون و کان ربک بصیرا. خدای متعال میدید که اینها پای این عهدی که با خدای متعال میستن، پای این فتنه میستن، گرچه اصل امتحان مال اونهاست، سختی امتحان رو تحمل میکنند و این دیگران هستند که وقتی کوره داغ میشود مشکل نتونن، ممکنه نتوانن تحمل بکنن. این روایت رو مکرر شنیدید، روایت در رجال کشی است که در ماجرای سقیفه و احراق بیت، وقع فی قلب سلمان شیئون. سلمان میدونید درجه دهم ایمان رو داره دیگه، از اون کامل تر که ما نداریم. کانا یعلمانهی من مکنون سر الله. این سیره مستمر نبی اکرم و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما بوده که سلمان رو اهل سر میدونستن و از مکنون سر الهی با او در میان میگذاشتن. اما در این حال اون آدم که ظرف این معارف هست، در احراق بیت وقع فی قلب سلمان شیئون. حالا در روایت هم داره این چه بود، لذا در روایت دیدید فرمود اون کسی که، این به معنای این نیست که درجه مقداد بالاتر از درجه سلمان باشه، ولی در روایت دیدید فرمود اون کسی که در ماجرای این امتحان به امیرالمؤمنین علیه السلام مثل پاره آهن استوار بود، هیچ قلبش هم تردید درش پیدا نشد و استوار ایستاد، جناب مقداد بود. وقع فی قلب سلمان شیئون فی قلب ابازر شیئون. حالا در روایت توضیح داده که چی بود. فرمود جناب سلمان علیه السلام سلام الله علیه وقتی کار سخت شد، امتحان سخت شد، اون صحنه های سنگین پیش آمد، در قلبشون خطور کرد که وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام صاحب اسم اعظم کلی هستند و چرا تحمل میکنن، صبر میکنن، تصرف نمیکنن، کارو یه سره نمیکنن دیگه، برای کجا مثلا. حالا این تفسیر ناروای بنده است، همین تر روایت همینه، در قلبشون چیزی واقع شد همین بود، نه اینکه در حقانیت امیرالمومنین شک بکنه. این تردید در دلش واقع نشد، ولی در این حال به نظرش آمد که به همین اندازه نتونست تصدیق بکند 100% در قلب خودش از تعمیر رو. حالا این تعبیرم باز تعبیر نارسایی است، ممکنه خلاف شأن جناب سلمان سلام الله علیه باشه، ولی بالاخره در دلش این گذشت که حضرت در روایت داره بهش فرمودن بیعتت رو تجدید کن. سلمان این چی بود در دلت خطور کرد که حضرت خلاصه اسم اعظم کلی دارند و میتونن همه کائنات در اختیارشونه و چرا تصرف نمیکنن؟ خب پس ببینید ائمه علیهم السلام خودشون تو این صحنه ها صبر میکنن، استقامت میکنن. نگرانی اونها این است که ما نتونیم همراه اونها صبر بکنیم، هم پای اونها بیستیم و استقامت بکنیم و پایداری بکنیم. لذا دیدید این آیه مبارکه رو که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم دستور میدهد که فاستقم کما امرت و من تاب معک، اونچنان که مأموریت دارید استقامت کنید و اون که با شما توبه کرده و رو به خدا آورده اون هم باید استقامت کنه. منتها شاید لطیفه‌ای که تو این آیه هست اینه که اون استقامت رو از پیغمبر خواستن، یعنی استقامت امت رو هم از ولی امت، از رسول خواستن که شما باید یه کاری بکنید، خودتون که پای بلا می ایستید برای عبور دادن عالم، ابتلاعاتی برای شما پیش میاد، شما پای ابتلاع خودتون می ایستید، اما امتتون هم باید صبر بکنه. اونایی هم که همراه تو هستن باید صبر بکنن و این صبر کردن هم گویا از حضرت میخوان که شما باید یه جوری مدیریت بکنید، برنامه ریزی بکنید، صبر خودتون حدی باشه، به گونه ای صبر بکنید که گویا عوض امت هم صبر میکنید و اونها رو هم وادار به استقامت میکنید. حضرت فرمود سیبت نی سورت و هود، این سوره منو پیر کرده که خدای متعال از من استقامت امت رو هم خواسته که باید اونها هم استقامت کنن پای این امتحانهای سنگینی که تو طول تاریخ پیش میاد تا ما برسیم به دوره ظهور. از بعد وجود مقدس نبی اکرم که بنا بود حقیقت تجلی پیدا کنه، ظهور پیدا کنه، قدیر برای همین بود دیگه، قدیر برای این بود که وجود مقدس نبی اکرم حجاب رو از حقیقت کنار بزنن و حقیقت ولایت الله که همون ولایت نبی اکرم و ولایت امیرالمومنین است در عالم ظاهر بشه، یا به تعبیر بهتر ولایت نبی اکرم و امیرالمومنین که همان ولایت الله است در عالم آشکار و ظاهر بشه. بنا بود پرده بره کنار. خب امتحان سنگینی پیش آمد دیگه که این حقیقت در پرده به حجاب رفت و اون تعبیر رو در نهج البلاغه دیدید وقتی ابو سفیان آمد به امیرالمومنین عرض کرد آقا شما بیایید اقدام کنید، من پشت سر شما میستم، حق شما رو میگیریم. حضرت فرمود دیگه فرصت تمام شد، کار گذشت، الان دیگه نوبت مهلت ولایت من نیست. اگر الان من بخوام اقدام کنم مثل کسی است که در سرزمین دیگری کشت میکنه و کسی که در سرزمین دیگری کشت میکنه زحمت رو او میکشه، ثمره رو صاحب زمین میبره. اگر من اقدام کنم بهرش تو جیب شما ها میره، شما نمیدید به من خدمت کنی، شما دنبال مطامع خودتون هستید. من صبر میکنم. بعد فرمودن حوادثی در پیش روز که اگر میدانستید مثل تناب متصل به دلو در چاه میلرزیدید. حالا این تشبیه چی است؟ لطائفی توش هست دیگه، اگر مطلع بودید چه حوادثی چه ابتلاعاتی در پیشه، این حالت بهتون دست میداد. در هر صورت یه امتحانات و ابتلاعات سنگینی پیش آمده که شما دارید میبینید دیگه، و این ابتلاعات باید بگذره تا ما برسیم به عصر ظهور و پرده کنار بره، دوباره اون حقیقت در عالم تجلی پیدا بکنه دیگه. و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، اون حقیقت در غشا و پرده ولایت باطل رفته، این حجاب آمده و باید این حجاب دوباره بره کنار. خب اگر ما بتونیم تو این ابتلاعات و امتحانها کنار ولی خدا بایستیم و صبر بکنیم، امکان این که به سلامت از این سختی ها و دشواری ها و این امتحان های سنگین عبور بکنیم و ما بتونیم برسیم به حقیقت هست. میشود کنار ولی خدا بایستیم، اگر ایستادیم میتونیم هم حقیقت توحید رو درک بکنیم به اندازه خودمون، هم سرباز شده باشیم برای رسیدن به دوران ظهور و دوران اون فتح کلی که خدای متعال وعدش رو به انبیا داده که این ابتلاعات و امتحانات سنگین به نفع شما بالاخره تمام خواهد شد. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. بنابراین است که این حقیقت کتاب و حقیقت ولایت که هدا و دینی است که خدا با پیامبر نازل فرموده صلی الله علیه و آله و سلم به ظهور قطعی برسه. لیظهره علی الدین کله. خب این سنتی است که خدای متعال قرار داده، این امتحان سنگین برای نبی اکرم. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. خدای متعال برای انبیا شیاطین انس و جن رو در مقابلشون قرار داده، دشمنی میکنن و این عداوت اصل امتحانش مال معصومه و اوست که تحمل میکنه برای هدایت عالم. چون بدونید این عالم، عالم دنیا اینجوریست دیگه، دو تا صراط درش قرار داده شده، دو تا مسیر، یکی مسیر باطل یکی مسیر حق، یکی مسیر هدایت یکی مسیر ضلالت، یکی نور یکی ظلمت، یکی حیات یکی موت. این اوصافی که هست تو دار دنیا هر دو هستند. ما برای اینکه وارد وادی ولایت بشیم مبتلا هستیم دیگه، باید از وسط جهنم و ظلمات این اولیاء طاغوت عبور بکنیم. ام من کم الله، من نمیخوام اگر اینجوری معنا کنم ولی شاید یه معناش، ام من کم الله واردها، همه ما باید وارد این جهنم بشیم. این محیط ولایت ائمه جور که جهنمه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ما از وسط این جهنم باید عبور کنیم انشاءالله برسیم به محیط توحید. شاید معنای این آیه این باشه، من نسبت نمیدم به قرآن. دیدید خدای متعال در آیت الکرسی بعد از اینکه توحید رو تفسیر میکنه به اون بیان بلیغ، میفهمد لا اکراه فی الدین، شما در پذیرش این توحید جبر باطنی ندارید، باطنا مختارید. قد تبین الرشد من الغی. ولی اگه میخواید وارد وادی توحید بشید، فمن یکفر بالطاغوت یؤمن بالله، مقدمش کفر بالطاغوت، یعنی ایمان بالله با عبور از وادی شیطنت اونها، از وادی زلال اونها، با کفر نسبت به اون جریان اتفاق میفته. تا ما کفر نسبت به اون جریان نورزیم امکان ورود به وادی توحید نیست. نمیفهمد فمن یؤمن بالله فقد استمسک، فمن یکفر بالطاغوت. نسبت به جریان طغیان، نسبت به اون جریان عداوت، نسبت به اون جریان باید کفر ورزید. ما باید از وسط این وادی زلال عبور بکنیم، نسبت به او کفر ورزیم، اسیر او نشیم. این همه جاذبه ها و جلوه هایی هم که اون دستگاه باطل داره. یکی از امتحانات سخت که جدن امتحان سختی است و جزو فتنه ها و امتحان هایی است که امت با او مواجه میشند و بسیار هم امتحان سختی است، همینه که باید از وسط این دستگاه باطل و دستگاه اولیاء طاغوت عبور کنن. این دستگاه هم جلوه های فراوانی داره. این هم همون معبر ماست، معبر ما اینه. بعد از وسط این جلوه ها، النار حفت به شهوات، محیط ولایت ائمه جور محیط شهواته، محیط دعوت به لذاته، محیط دعوت به نفس و غرائزه. و قوقا هم میکنن دیگه، در تزیین لعزینن لهم لعقوینهم زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه. باید از وسط این جلوه ها عبور کنیم، از وسط این ظلمات عبور بکنیم و دامنمون هم تر نشه. باید از وسط این بیابانی که بر از خار است عبور بکنیم، دامنمون هم گرفتار این خارها نشه، اخذ نکنه ما رو. خیلی کار سختی است دیگه. خب میگم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی جا برای اینکه راه بر ما آسون بشه شفاعت کردن، سرمایه گذاری کردن. در روایات آمده اینجا به خدا عرضه داشتن، خدا فرمودن این امتحان باید واقع بشه و مردم از به اصطلاح از این مسیر باید عبور بکنن. یکی از جلوه های سخت این امتحان که در قرآن توضیح داده شده همینه، در سوره مبارکه طه خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فهمت پیغمبر ما فصبر علی ما یقولون، بر گفته های اینها صبر بکن. حالا ما یقولون چیست؟ نیاز به گفتگو داره. فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و ادبار النهار و اطراف النهار لعلک ترضا. خدای خودت رو تسبیح کن قبل از طلوع شمس، قبل از غروب شمس، بر رب خودت رو در لحظات شب و کنارهای روز، شاید به مقام رضا برسی. البته میگم این حالا نسبت به نبی اکرم ما معناشو نمیفهمیم، دستور برا ما روشنه که ما باید تو این فضا که هستیم، گویا فضا فضایی است که آدم اگه غفلت کنه خدا رو متهم میکنه. ازا میگه رب خودت رو تسبیح بکن در همه آنات و لحظات، پروردگار خودت رو تسبیح بکن، شاید به تدبیر او راضی بشی. او رب توست، او داره تو رو تربیت میکنه و تو این تدبیر یه صحنه های سختی پیش میاد که ممکنه انسان نتونه پای ربوبیت خدا بیسته، معترض بشه، عیب به خدا نسبت بدهد. فسبح رب خودت رو، ربوبیت پروردگارت رو فسبح به حمد ربک، ربوبیت او رو تسبیح بکن لعلک ترضا. حالا یه معنای لطیفی این آیه داره که همه ربوبیت مؤمنین ذیل ربوبیت نبی اکرم تعریف میشه دیگه. خدای متعال او رو تربیت میکنه و همه تربیت ما ذیل تربیت نبی اکرمه و اون وقت ما ممکنه به ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم معترض باشیم. این چه جور تدبیریست که خدای متعال برای این پیغمبر کرده؟ حالا آیه بعد توضیح میده که اعتراض ما ریشش کجاست. بعد خدای متعال میفهمد که پیغمبر ما ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا. پیغمبر ما دو چشم خودت رو ندوز، ولا تمدن عینیک به اون چه که ما متمتع کردیم این فرقه های مختلف و گروه های مختلف کفار رو از شکوفه های دنیا، هر کدام یه جلوه های از جلوه های دنیا رو براشون قرار دادیم. این شکوفه ها و جلوه های مختلف دنیایی که ما برای اینها قرار دادیم، چشمان خودت رو به اونها ندوز. ولا تمدن عینه که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. این جلوه ها امتحان اونهاست، این فتنه های ظاهری امتحان و فتنه است برای اونها. بعد می فرماید و رزق ربک خیر و ابقا. رزق پروردگارت بسیار بهتر از این رزقی است که به اونها داده شده. این شکوفه ها، این جلوه های ظاهری برای اونها هست، ولی رزق ربک خیر و ابقا. چشم خودت رو به روی این جلوه ها ببند، حالا تا با ترجمه غلطی که من میکنم، تا امکان دیدن اون رزق خیر برات فراهم بشه. انسان تا دو دیده خودش رو به سوی این جلوه ها میدوزه، دیگه چشمی باقی نمیماند که اون رزق خیر رو ببینه. ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات. به گروه های مختلفشون، شکوفه های مختلف دنیا رو در اختیار اونها قرار دادیم، جلوه های مختلف دنیا رو برای اونها تجلی میکنه، شکفته میشود. این زهرت الحیات دنیا دو چشم تو رو به خود مشغول نکنه، مشغول به اون نشو. و رزق ربک خیر و ابقا. ما یک رزق بهتر و یک رزق باقی تری برای شما قرار دادیم. اگر میخواهید اون رزق رو ببینید، چشمتون رو به روی این رزق ببندید، چشم دلتون رو، هم چشم ظاهرتون رو، هم چشم باطنتون رو. شاید عینک معناش هم همین باشه دیگه. آدم یه چشم ظاهر داره، یه چشم باطن. گاهی هم باطن انسان فانیه در جلوه های دنیاست، هم ظاهر انسان. اینطور نباشه که چشم خودت، چشم دلت، چشم ظاهرت ببینه، چشم دلت هم دنبال روی بکنه. لا تمدن عینیک. نمیخوام به آیه نسبت بدم، احتمالی است تو آیه عرض میکنم. یه موقع آدم چشم ظاهرش میبینه، چشم دلش سیره. خب آدم میبینه جلوه های دنیایی که به دیگران دادن. یه موقع انسان چشم ظاهر که میبینه، چشم دلم به دنبال او حرکت میکنه، هوس میکنه، میلش، رغبتش به سمت او میرود. این فتنه است. اگر شما چشم دلتون رو به او دوختید، تو فتنه اونا مبتلا میشید. عنایت فرمودین. پس بنابراین از ذکر این دعای پشت سر هم شاید بشه استفاده کرد که یکی از امتحانهای سختی که تو مسیر هست اینه که خدای متعال یه جلوه های فراوان و متعدد و گسترده ای از دنیا برای دسته های مختلف از اهل دنیا و کفار قرار میده و ما با این جلوه ها روبرو میشیم. یه رزق بهتر و باقی تری هم برای ما در نظر گرفته. این رزق اوناست، این بهره اونهاست، این بهره ما نیست. ما باید چشممون رو به سوی این بهره اونها ببندیم و رزق خودمون رو ببینیم، اون رزق بهتر رو، و راضی به این رزق بهتر خدا باشیم. اگر بخوایم راضی باشیم باید به تسبیح رب رو بیاریم. اگر از تسبیح رب غفلت کردید آدم گلایه‌مند میشه دیگه، طبیعی است. نتیجهش اینه که چشمش، چشم ظاهرش، چشم دلش دنبال این جلوه های دنیا میره، با خدا درگیر میشه که خدای ما چرا. عرض کردیم اینو در سوره، عرض کنم و زها به پیامبر میفهمد و زها و لیل اذا سجا ما ودعا کرب بکم اما قلا. پیغمبر ما نه از تو نگرانیم، غضب کردیم به تو و نه تو رو رها کردیم. ما ودعا کرب بکم اما قلا، نه بر تو غضب کرده پروردگارت و نه پروردگارت تو رو رها کرده. خب مگه توهم این بوده که خدا پیغمبر رو رها کرده باشد؟ مگر توهم این بوده که خدای متعال به این پیغمبر غضب کنه؟ بله، یکیش همینه. این پیغمبر آمده وعده رحمت داده، وعده سعادت داده، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. از روز اولی که آمده امتحانای سنگین شروع شده. نه خودش یک روز خوش داشته و آب شیرین از گلوش بالا رفته پایین رفته آب خوش، نه امتش. از روزی که آمده امتحان بعد از امتحان، سختی بعد از سختی. خب این خیال میکردن که این چجوری خدا به تو وعده داده؟ این چه حقانیتی است؟ اگر کسی حق و باطل و اینجوری محک بزنه بگه آقا ببین اونا دستشون پره، تو دستت خالیه. جلوه های دنیا رو اون طرف ببین. یکی از امتحانهای سخت امته و نمیشه از این امتحان عبور کرد تا انسان نتونه خدا رو تسبیح بکنه و در پرتو تسبیح حقیقت زیبایی ربوبیت خدا رو نبینه و نفهمه در پس این صحنه ها چه اتفاقی داره میفته. چرا دست اونا پره؟ چرا دهان اونا پره؟ چرا اونها همه جلوه های دنیا رو در اختیار دارن؟ اون وقت با چشم دل دنبال سر اونا حرکت میکنه، به نظرش میاد که علی عزب الله این چیزی که پیغمبر گفتن که معنی نداره، راه اونا رو میره. ببینید الان دقیقاً امتحان امروز ما همینه. امتحان امت موسی کلیم هم همین بوده. یک طرف موسی کلیم با یه امت به حسب ظاهر ضعیف، یه طرف هم فرعون و کاخ و امکان و همه امکانات مادی و حاضه الانهار و تجری من تحتی، همه سرچشمه حیات مردم هم به حسب ظاهر در دست اوست. خیلی سخته. پیغمبر تو اومدی چه کار بکنی؟ تو اومدی ما رو به رفاه برسونی؟ از روزی که اومدی که کار ما سخت‌تر شده که، کدام رفاه؟ از روزی که دنبال تو را افتادیم امتحان‌های سنگین، جلوه‌های دنیا مال اونا، شکوفه‌های دنیا مال اونا، خوشی‌های دنیا مال اونا. واقعاً ببینید من نمی‌خوام این پیشرفت‌های ظاهری که به حمد الله ما تو همین دوره بعد انقلاب اسلامی داشتیم اینا رو انکار کنم. اینا هم لطف‌های خداست که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. ولی واقعاً از روز اولی که اومدیم سختیه دیگه، سختی بعد سختی. چه روز خوشی ما داشتیم بعد از آمدن از تیمان. از اون ور حالا نگاه بکنید اونایی که رفتن اون ور آب و اون ور دنیا خوشگذرانی میکنن، غرق در لذات مادی هستن. این امتحان خیلی امتحان سنگینیست. کم کم آدم میگه علی عزبالله این پیغمبر خدا رها کرده یا غضب برش کرده. اگه حق بود که نباید اینجوری بشه. ما باید درکرب بکنم ما قلا، اینجوری نیست پیغمبر ما. ولل آخرتو خیر لکه من الاولا ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ما که تو رو رها نمی‌کنیم، اونی که برای تو در نظر گرفتیم خیلی بهتره. پس ببینید یکی از امتحان‌های سختی که تو این راه پیشروی امت قرار می‌گیره اینه. خدای متعال اونور اون طرف شکوفه‌های دنیا رو برای اهل دنیا جلوه میده، برای امت‌های باطل اونم انواعشو. ولا تمدن عينك الى ما متعنا به ازواجا منهم، گروه‌های مختلف. زهرت الحیات دنیا، شکوفه های حیات دنیاست، متمتعشون کردیم. این که آدم بتونه تو باطن این شکوفه ها اون فتنه رو ببینه و فریفته اون فتنه این شکوفه ها نشه و چشمش رو به روی اون شکوفه ها ببنده که خدا تو ربوبیت خودش برای اونا قرار داده و بعد اون رزق بهتری که خدا برای ما قرار داده ببینه، این جز امتحانهای سخته. انسان اگر دید اون وقت میفهمه. یه جلوه ظاهرش اینه، حالا آمد محضر امام صادق گفت فقیرم، حضرت فرمود کاری نه، اصرار کرد، حضرت فرمودن کاری نداره، ولایت ما رو بده دنیا رو بهت میدیم، گفت آقا من عوض نمیکنم. اگر کسی چشمشو به روی زهرت علیه، ممکنه آدم بگه آقا اینا همش حرفه، کجای مثلا اینم برای دلخوشی ما میگید، ولی حقیقت این است که اگر کسی چشمشو به روی زهرت الحیات دنیا بست، الان وسط بهشته نه بعدن وسط بهشته. ان الابرار لفی نعیم، خدای متعال نسیه با کسی معامله نمی کنه، معامله های خدای متعال نقد نقد است. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، الان وسط جهنمن. اگر کسی چشمش رو به شکوفه های دنیا بست، اون شعله های جهنم رو وسط اون شکوفه ها میبینه، میبینه باطل این شکوفه ها جهنم است. جهنمی است که خودشون به پا میکنند ها، و باطن این سختی ها بهشته. اگر کسی دلش رو از این جلوه ها برداشت، اون وقت باطن اون رزق خیر رو بهش نشون میدن، میفهمه اونی که به او دادن اصلا قابل مقایسه نیست. یک لمحه یه چشم به هم زدن اونچه که دارد با یک قرن اونور آدم عوض نمیکنه. این حرف نیست، این واقعیته، ولی خب امتحان سختی است دیگه. یکی از جلوه های سخت امتحان همینه که خدای متعال داره با ربوبیت خودش ما رو عبور میده از وسط این جهنم، ولی این جهنم ظاهرش زرق و برقه، شکوفه است، باید هم عبور کنیم. هرچی هم التماس کردن که خدای نباشه اینا نمیشه دیگه، باید عبور کنن از اینجا. خب تو معبرمون این جلوه های زیبا، آدم میخواد بره مسجد، سر راهش هزار میکده و هزار محل فسق و هزار جلوه های ظاهری دنیا و حور و قصور چه بر انسان میگذرد. خب بریم مسجد چیکار کنیم دیگه؟ این مسجد حاضره، مگه شما آخرش این است که ما رو به حور و قصور وعده نمیدید؟ نقد دیگه. دیدید بعضیا گفتن آقا همونی که انبیا گفتن همین چیزیه که تو دوره تجدد اتفاق افتاده بهش، یعنی همین، یعنی جامعه آرمانی فلان و به قول خودشون کلبه الکتریکی تافلر، این بهشته، این بهشته یعنی همون جهنمه دیگه. اونایی که حقیرند، اونایی که کوچکند، اونایی که عاجز از دیدن اون رزق ربه که خیرون هستن، اونایی که دو چشم دل و باطنشون و ظاهرشون به روی شکوفه های دنیای دیگران دوخته شده، معترض به ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم میشن، میگن این پیغمبری که فرستاد بنا بود با این پیغمبر ما رو به یه جایی برسونه، این پیغمبر رو فرستاد چیکار کردی برای ما؟ به ربوبیت خدا نسبت، نه فقط به پیامبر معترض میشن، ربوبیت خدا نسبت به این پیغمبر است که عالمو پیش میبره. اصلا همه جریان هدایت ما جریان ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم دیگه، چیزی غیر از این نیست. ببینید آغاز وحی پیامبر که گفتن این سوره است اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا، اصلا ربوبیت اوست، بسم ربک الذی خلق، همه خلقت تابع ربوبیت حضرت حق نسبت به نبی اکرمه. خلقت انسان هم همینه، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، تعلیم ما باز دوباره با ربوبیت نبی اکرم. همه ماجرا ماجرای ربوبیت نسبت به نبی اکرمه، بقیه توفیل هستی عشقند، آدمی و پری. خدا برای ما که این بساطو خلق میکنه، که برای اون پیغمبرش خلق میکنه. لولا کلم ما خلقتل، وقتی این وجود مقدس آفرید بود، انتل مراد و انتل مرید. حالا تو مسیر ربوبیتش، یکی از مراحل ربوبیتش نسبت به نبی اکرم اینه که به اون مقام شفاعت و مقام محمود داده، اومده تو عالم دنیا ما را از عالم دنیا عبور بده، برساند به مقام قرب، درسته؟ حالا تو این عالم وقتی آمده برای پیغمبر فتنه هم پیش آمده، و جعلنا بعضکم لبعضن فتنه اتصبرون، پیامبر پای این فتنه ایستاده، ما هم میستیم، ما هم میتونیم جمال ربوبیت خدا رو نسبت به نبی اکرم ببینیم، مایی که توفیل وجود او هستیم، ذیل ربوبیت خدای متعال نسبت به او تعریف میشیم، میتونیم تحمل کنیم پای این ربوبیت خدا بیستیم. توی این ربوبیت این است دا، خدای متعال وقتی میخواد ربوبیت کنه نبی اکرم رو، ذیل ربوبیتش مؤمنین رو برسونه به بهش، اونا رو از وسط جهنم عبور میده، از وسط زهرت الحیات دنیا عبور میده. زهرت الحیات دنیایی که باطنش آتش ولایت کفار جهنمه، میگه نگاهش نکنید، چشمتون رو ببندید تا من اون رزق خیر رو به شما نشون بدم، رزق ربک خیرون و ابقا، از اون رزق متمتع باشید. خیلی امتحان سختی است، جز سخت‌ترین امتحان هاست. حالا اگر انسان میتونست، یکی از چیزهایی که به ما کمک میکنه که بایستیم پای پیامبر و تحمل کنیم، صبر کنیم، این جلوه هایی که خدا برای دیگران قرار داده ما را از مسیر پیامبر عبور نکنه. اون رزق اونهاست، رزق شما چیز دیگری است. من مکرر اینو عرض کردم، ما دو تا رزق داریم، یه رزق پاک و حلال و طیب که بهشته، اون رزق است که از دست نبی اکرم میرسد، از دست امیرالمومنین میرسه، سر سفره امیرالمومنین هر کی مهمان شد حلاله. یه رزق دیگری است ناپاکه، ولو لذات درش باشه، ولو شهوات درش باشه، باطنش جهنمه. رزق حرام رزق است که از دست اولیای طاغوت میگذره. خدای متعال برای شما بهشت قرار داده، از همین دنیا هم شروع میشه، اگرچه بهشت آخرت و ورود به اون بهشت چیز دیگری است، یه مقام دیگری است، ولی از همین دنیا شروع میشه. جهنم اونا هم از همین دنیا شروع میشه. رزقی که برای دستگاه اولیای طاغوت قرار داده که فتنه ما هست، فتنه خودشون و امتحان ما هست، اون رزق جلوه های ظاهری زهرت الحیات، حیات دنیاست. حیات دنیا میدونید چیه دیگه؟ انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، همینه، غیر از این نیست. همه جلوه های دنیایی که برشون قرار داده همیناست. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر، چیز دیگه ای تو حیات دنیای شما تو تمدن قرن 21 چیزی غیر از این 4-5 تا میبینید؟ تکاثر و تفاخر و زینت و همینه دیگه. ما باید از وسط این محیط ولایت اولیای طاغوت که زهرت الحیات دنیاست، ظاهرش هم خیلی خوبه ولی باطن این ولایت اولیای طاغوته، از دست شیطان میگیرند، امداد شیطانه، سر سفره شیطان نشستند، حرام میخورند، آلوده میخورند، سر تا سرش ناپاکه، قذره به تعبیر ادله ما. یه رزق خیر و بهتری هم است که سر سفره نبی اکرم نشستنه، ولی باید از این ظاهر عبور بکنی. اگه از این ظاهر ام من کم الله واردها، من عرض کردم آیه رو نمیخوام معنا کنم، باید از این وسط عبور کنید، باید از این حجاب عبور کنید تا برسید به اون رزق. و رزق ربک خیرون و ابقا، اون رزق رز دارالآخرته که دارالحیوانه. ان دارالآخرت لهی الحیوان، رسیدن به اون دارالحیوان که از همین دنیا هم شروع میشه ها، فهمود محیط ولایت ما دارالآخره است. کسی وارد محیط ولایت ما شد وارد دارالآخره شده. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون و ابقا، فهمود حیات دنیا ولایت دشمنان ماست، آخرت محیط ولایت ماست. ما بعد از این عبور بکنیم و برسیم. یکی از اموری که لازمه که ما بتونیم عبور بکنیم، حالا بصیرت هایی باید پیدا بکنیم، وسعت فهم و دید و ادراکی پیدا بکنیم، نورانیتی در ما محقق بشود که بتونیم با این نورانیت ها این فتنه ها رو از سر بگذرونیم. یکیش اینه که بتونیم قبل از این که این فتنه لنفته نهون فیه به مرحله ظهور برسه، ما بفهمیم باطن این فتنه چیست. این رو خدای متعال در سوره مبارکه قصص در ضمن داستان قارون بیان کرده. ملاحظه فرمودید، قارون قرآن میفهمد انقدر گنجینه داشت که کلیدهاشو آدمای توانا به زور رو دوش میکشیدن، درسته؟ فخرج علی قومه فی زینته، با زینتش خارج شد بر قوم، ظهور کرد، خروج کرد، میخواست جلوه بده، دعوت بکنه، کاری که الان قارونهای دنیا میکنن. فخرج علی قومه فی زینته، اونا بر قوم خودشون تجلی میکنن، ما مؤمنین هم بیچاره دلمون دنبال اونا میره، همه چیزمون رو میبازیم پایین. قال الذين يريدون الحیات الدنيا، اونایی که دور و بر حضرت موسی کلیم بودن به حسب زاهد، ولی یریدون الحیات الدنيا بودن. عرض کردم زهرت الحیات دنیاست دیگه، اونایی که ارادهشون متعلق به حیات دنیا بود، ارادهشون برتر نبود که به حیات آخرت تعلق گرفته باشه. میدونید دو دست ما اراده داریم دیگه، عده اراده حیات دنیا میکنن، من کان یرید حرث الدنیا نؤتی منها و من کان یرید حرث الاخره نزد فی حرثه. یه عده ارادهشون بیشتر از حرث دنیا نیست، فقط محصولات دنیا رو میفهمن، افق ارادهشون اینه. اونایی که دنیا رو اراده کرده بودن حرفشون این بود، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، ای کاش اونی که به قارون دادن به ما هم میدادن. موسی چی آورده برای ما؟ یه تورات آورده. این همه بهره شما بار میخواد به یه رساله قانع کنید؟ یه رساله عملیه نوشتید بعد میگید دیگه از این حرفایی که میزنن. خدای متعال میفرماید که وقال الذين اوتوا العلم، اونایی که اوتوا العلم بودن. پس ببینید دعوا سر همین دو دسته است، یکی اوتوا العلم، یکی یریدون حیات الدنیا است. ما باید به علمی برسیم. اگر بخوایم در وقتی که این جلوه ها ظاهر هست، هنوز خسف نشده، هنوز شکوفه ها نریخته، هنوز پاییز این دنیای شیاطین و اولیاء طاغوت و کفار فرا نرسیده، تو بهارش ما بخوایم دل بکنیم و فریب نخوریم، نیاز به این علم داریم. قال الذين اوتوا العلم و قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر. چرا چشم به این دوختید؟ این رزقی که بودارن فتنه اوست، یه ثواب بهتری هست. ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اونایی که تو این جلوه هایی که دنیا برای دیگران داره اهل ایمان و عمل صالحند و صابرند، ولا یلقاها الا الصابرون، پایداری میخواد، استقامت میخواد، آدم در متن شکوفه های دنیا تو سختی تو اسرت زندگی بکنه و چشم ظاهر و باطنشو به سوی این همه جلوه های متنوع ببنده. قرآن بفهمد این سخن اونا بود. این دو دسته رو مقایسه کنید، یکی جلوه های دنیا رو میبینه، ارادش در افق حیات دنیاست، میگه آیدو یا لیتنا لنا مثل ما اوتی قارون. سخن کسایی که دنبال توسعه امروز هستن همین، حرف غیر دیگری نیست. یا لیتنا لنا مثل ما، حرفی غیر از این دارن؟ شما بفرمایید، من عرض میکنم اگه دارن بفرمایید دیگه. طرفداران توسعه غربی الان حرفی غیر از این دارن؟ یا لیتنا مثل ما اوتی قارون. حواسشون نیست که ثروتمندان بزرگ دنیای امروز بشن که اسمشون هم نجسه نمیشه بالای منبر سید و شهدا ببری؟ حواسی بالاتر از این دارن؟ با کر و فر که واقعیت عوض نمیشه که. یه امت رو انسان بدوانه دنبال همین جلوه‌های حیات دنیا. یه پیغمبری هم اومده میخواد یه روزنه دیگه بر روی عالم غیب باز کنه، باز اونم تحریف کنیم، تفسیر کنیم، بگیم همینو میگفت. انبیا هم همینو میگفتن. حرفی غیر از این نیست. واقعا من نمیخوام بحث جدی جدیست، مسئله امروز ما همینه دیگه، امتحان همینه. پیغمبر خدا میخواد ما رو اصل فتنه رو ایشون داره تحمل میکنه، اصل فتنه رو امام زمان دارن تحمل میکنن، میخوان ما رو عبور بدن از این عالم، ولی باید از این عالم عبور کنیم، چاره ای نیست. دعوا سر یریدون الحیات الدنیا با اوت العلمه، یکی میگه ثواب الله خیرون، یه چیز بهتری هم هست، اینا میگن آ بهتر از این دیگه چی، هرچی از همینه دیگه، 1400 سال به ما وعده دادید، همش دروغه، همینه. میدونید اونایی که مسیحیت رو تحریف کردن، پروتستان ها، حرفشون همین بود، میگفتن اون آخرتی که وعده بدید همین بهشت موعود همینه، خبری غیر از این نیست، سخن اینا همینه. اینا هم که میخوان اسلام رو تحریف کنن، از اسلام یه اسلامی بسازن که با این توسعه و با این دنیا پرستی و با این بت پرستی مدرن جمع میشه، سخنشون همینه. یه قرائتی از اسلام میخوان راه بکنن که با توسعه ولایت شیطان و اولیاء طاغوت جمع میشه، آدمو برن وسط جهنم، بعد بگن خیلی درست شد. خب خدا میفهمد، خدا میتونه فهمد، فخسفنا بهی و به داره الارض، خودشو و همه امکاناتشو فرو بردیم تو زمین. وقتی دوران این فتنه تمام شد، خب فما کان له من فعت ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین، کسی نبود کمکش کنه از دست خدا نجاتش بده، یاری شده نبود، این همه امکانات همه خصف شد. این همه کر و فر و سر و صدا و قارون و فرعون، یکی تو دریا غرق کردن، یکی فرو بردن تو زمین، یکی تو آب فرو بردن، یکی تو زمین فرو بردن. قرآن میفهمد که و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اونایی که دیروز آرزو میکردن ای کاش ما جای او بودیم، یا لیتنا مثل ما اوتی یا قارون، تازه حال چشمشون باز شد. یقولون وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، گویا تقدیرات دست خداست، به یکی کمتر میدهد به یکی بیشتر. ما از خدا غافل شدیم، دست خدا رو ندیدیم، رحمت واسعه خدا رو ندیدیم، چشممون رو به این متاع دنیا دوختیم. یا فاطمه زهرا، یا فاطمه الزهراء، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکل الله و قدمنا که بین یده حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. چار تن دارند تابوتی به دوش، چار تن دارند تابوتی به دوش، سینه سوزان دیده گریان لب خموش، در دل تابوت جان هیدر است، هستی او هستی او تاب و توان هیدر است، گویی آن شب مخفی از چشم همه، هم علی تشیش و هم فاطمه، حسنم برو بگو سلمان بیاد، ابوذر بیاد، بدن رو دوش این چند نفر حمل شد، نمیدونم بدن رو کجا بردن، بقی بردن، روزه بردن، تو خانه دفن شده، نمیدانه. کم کم از دستش زمام صبر رفت، با دو زانو تا کنار قبر رفت. شمع سوزانم یار خاموشم، تو کفن پوش و من سیاه پوشم، مانده تابوتت بر سر دوشم، فاطمه جانم فاطمه جانم، کسی نبود کمک امیرالمؤمنین کند تو این صحنه سنگین، دستای رسول خدا از قبر شکار شد، علی جان الیا یا 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 باقبانم هست و بودم را بده، یا علی یا سکبودم را بده، امانت و تحویل داد اون امانتی که شب زفاف رسول خدا دستشو تو دست امیر المؤمنین گذاشت. هذه ودیعة الله و ودیعة رسوله، امانت و تحویل داد رو قبر فاطمه شو پوشان، دستشو از خاک قبر تکان داد، حاجب الحزن قصه به امیر المؤمنین هجوم آورد، با رسول خدا صحبت کرد، یا رسول الله امانتو برگرداندم، یا رسول الله به من گفتی صبر کن، صبر کردم، فاطمه تو بیونه در و دیوار دیدم، یا رسول الله به من فرمودی صبر کن، صبر کردم، 40 نفر جلو چشمم محاصرش کرده بودم، به من فرمودی صبر کن، صبر کردم، نامحرم تو کوچه راه بروش بست، گوشواره در گوشش شکست، ولی قل یا رسول الله ان صفیت که صبری، دیگه صبر علی کم شده، دیگه خواب به چشمم راه ندارد، دیگه قصه من بی پایانه، گویا آرام نگرف خم شد، صورت رو سب رو قبر فاطمش گذایا، همسرم دستی برون از خاک کن، عشق از رخسار حیدر پاک کن، بار دیگر یک دعا کن از درون، جان حیدر با نفس آید برون، نفسی علی زفراتها محبوستون، یا لیت خرجت از زفراتی، فاطمه جانم همه نگرانی مینه بعد تو زیاد در دنیا بمانم،
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اومد وسط میدان دید قطعو به سیوف مربن اربایا، نتونست رو اسب بماند سقطن الفرس، با زانوات کنار بدن علی آمد، سر علی رو به دامن گرفت، هرچه صدا زد ولدی علی جواب نشنید، دلش آرام نشد، دیدن خم شد، فوضع خده و علا خده علی علی دنیا بعد کل افایان، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وابي وبغي ابوك وحيدا فريدا.